Ja, då tar vi huvudförhandlingen och
Jag var på Solid.go. Jag har som mor har haft 76 صفحه 52 تا 56 اجرا میدم تو این صفحات حکم دادگاه بدوی هست. این کاملا در رابطه با چرا دادگاه نظرش این بوده که مجاهدین جنگ مجاهدین قسمتی از این نزاع یا جنگ بین المللی بوده. یک مقاله هست از بابک کدوی که وقتی که من در موردش صحبت کنم در رابطه با شماره یک من متوجه این میشم که توی تویتر خودش رضا عبدی که پسر پهلوی که پسر شاه قبلی هستش هست و بنیامین نتانیاهو که باعث این میشه که آدم بفهمه که نظرش در مورد مجاهدین چی هست. این چیزهایی که در این مقاله نوشته شده این رو بشه آدم سری زیر سوال ببره. اینم که رفت می نویسه که صدام من انگلیسی نمیخوام ترجمه
کنم. صدام قبول کرد که برای چندین هزار اعضای مجاهدین پناه بده اونا رو. مسعود رجوی رو 1973 جنگ بین عرب و اسرائیل که در اون تجربه جنگ کلاسیک اونجا تجربه شد، در این تجربه توجه صدام رو به خودش جلب کرد که از سازمان مجاهدین در عملیاتش علیه ایران استفاده کرد. این ادعایی که شده اینجا کاملا کذبه. مسعود رجوی و سایر رهبرانی که جان به در بردن در زندان شاه بودن، زندانهای شاه بودن. از 71-79 میلادی زندان بودن که اصلا مطلقا رد میکنه که بخواد در جنگ بین عرب و اسرائیل شرکت کرده باشن. ولی این یک چیزی هستش که سازمان ملی ضد تروریسم اعلام شده که این سازمان اعلام کرده و دادگاه بدوی هم روی همین استنادات تکیه کرده. در مورد این که مجاهدین مستقل بودن و منابع مالی از عراق نمی‌کرد، طبعا میشه مشکل است که ثابت کنیم. هیچ کدوم از اونا که ادعا میکنن که مجاهدین منابع مالی داشتن هیچ گونه عدل اثباتی بغیر از حرفایی که از دهان مردم شنیدن. مجاهدین خودشون منتشر کردن، صدها اسناد منتشر کردن مجاهدین حاوی فاکتور مبادلات بانکی، نقل و انتقالات بانکی در کتابهایی که منتشر کردن 2008 و 2014 منتشر کردن کتابها رو. من فقط میخواستم یک تعداد معدودی رو میخوام بهتون نشون بدم. این مثلا یک نقل و انتقال بانکی 5 میلیون دلار از بانک کردیت در ژنو در عراق که از طرف مجاهدین از این شما شماره پیوست رو اگه به اون بگی، این جزء عدله اثبات جدیده. الان بهتون دارم میگم عدله اثبات جدید دیروز به دستم رسید. بفرم این عدله اثبات جدید هستش و که در مورد این که مجاهدین که میگن حمایت مالی دریافت نکردن، مستقل بودن، و میخوام به خاطر اثبات همین حرفم که میگم پول دریافت کردن و چیزی رو که در عراق احتیاج داشتن با پولایی که خودشون دریافت کردن تأمین کردن. در بازم یک نقل و انتقال 3 میلیون از بانک کردیت سوئیس، بازم 1987 میتونی آقا میخوای با اینا چی رو ثابت کنی؟ شما اینا رو که آوردی که میخوام ثابت کنم که مجاهدین الان در مورد وضعیت مجاهدین در عراق میخوام ثابت کنم که اونها سازمان تشکیلاتی خودشون سرمایه گذاری و تأمین مالی میکردن، نه از عراق. این مهمه در قضاوت این که تا چه حدی اونا تحت کنترل عراق بودن، کنترل کلی عراق بودن. این نقش داره. اینایی که من میخوام ادعا میشه، هم دادگاه بدوی از طرف دادستان هم همینطور ادعا شده که اینها حمایت مالی دریافت کردن، در اطلاعات جاسوسی ضد جاسوسی به عراق دادن، عراق به اونا پول داده. اینا رو دادستان ادعا کرده، اینا دادگاه بدوی ادعا کرده. برای همین من میخوام اینا رو اثبات کنم. البته شاید دادگاه فکر میکنه که خیلی دیگه دارم من مطلب خشخاش میذارم، ولی من به حرف کارشناسا گوش کردم در مورد کنترل کلی چه مفهومی داره. من حرفای اونا رو گوش دادم و این خود تأمین مالی نیست و آموزش نظامی در دستوراتی که داده باشن به مجاهدین که عراق بهشون بگه برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، دیگه این خیلی ماورای کنترل کلی میفته اصلا به این حرفا. این بازم چند تا صدها اسناد مشابه اینجا وجود داره که نشون میده که اونها اتومبیل 240 خودرو 88 89 از دبی خریدن این خودروها رو. اینجا هم که یک سند بعد از 88 البته اهمیتش کمتر میشه، ولی بازم نشون میده که اونا تسهیلات و مهمات از برای شورای ملی مقاومت. اینا فقط مثال بود برای خودم. قاضی میپرسم شما الان اینایی که مطرح کردی الان اینجا تو این جلسه اینا رو به ماها دادی چرا دیگه؟ من اون فایل پاورپوینت که بهتون دادم اینا توشه، همین عکسای این فاکتورا و این نقل و انتقال بانکی توشه دیگه، من بهتون دادم دیگه به صورت فایل پاورپوینت. از وکلای مدافع متهم ما بغیر از این پاورپوینت به ما داده، ولی اینا رو نگه. آره ما فایل پاورپوینت رو گرفتیم. وکیل نوری میگه که من گرفتم فایل پاورپوینت رو. منم البته با آقای قاضی موافقم، شما بهتره که در زمینه ادعاهای اقامه دعوا شده صحبت کنی، وگرنه گفت دوشنبه چی؟ برمیگردیم به این موضوع. من اینا رو دیروز گرفتم، الانم براتون اینطوری وارد کردم تو این فایل رو. تنها چیزی که میتونم بگم اینه همین صحبی بهتون دادم. صحبی بهتون. آره میگم این فایلای پاورپوینت به قدری مگابایتشون بالاست که نمیشه همینطوری بفرستی ارسال کنی برای همین. ولی تو یه دونه فلش حافظه فلش بهتون دادم و به صورت 6 نسخه چاپ کرده بهتون دادم. ادامه بده. قاضی به کنت گفت که ادامه بده. وقتی که برسیم به عملیات نظامی مجاهدین در 88 میلادی، دادگاه از حرفای آنتونی کوردیسمن رو خیلی تاکید کردن روش که من به او استناد کردن دادستانا، و به طور کلی تمام کوردیسمن منابعی رو که او اشاره کرده بهش آدم میره بررسی میکنه که عملیات جنگی از مقالات در مشروعات امریکایی نشأت میگیره و اغلب منابع موافق هستن که نیروهای عراقی در عملیات آفتاب شرکت نداشتن. در ماه مارس 88 عملیات آفتاب عراقی شرکت نداشتن، و این علارغم تمام مطالبی که ما مرور کردیم در مقاله نیویورک تایمز 16 ماه می 88 که گزارشگر نظامی روزنامه می‌نویسه، نیروی مجاهدین از نیروی عراق جداست، مستقل هستن، ولی عملیاتشون با هم هماهنگی میکنن، و از کارشناسای غربی هم میگن که نمیتونه، قابل تصور نیست که نیروهای عراقی کنترل عملیاتی داشته باشن روی حمله های، و من نمیدونم چرا این سازمان نوا، و فقط میمونه که عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان میمونه. فقط طی عملیات چلچراغ 40 ژورنالیست در جبهه ها حاضر بودن و گزارش میدادن به کشورهای غربی، هیچ کدوم از اونا گزارش ندادن که نیروهای زمینی عراق شرکت را. منابع چندین میگن که یک هماهنگی بین توپخانه و نیروی هوایی عراق و نیروهای مجاهدین در ابتدای عملیات چلچراغ بوده، ولی هیچ سندی وجود نداره، و همه توافق داریم که در روی میدانی چجوری عملیات انجام شده. ما ارائه کردیم در دادگاه بدوی یک روزنامه رو که مجاهدین منتشر میکردن، و مطلقا در مورد همین عملیات چلچراغ بوده، و من صفحات زیادی وجود داره، و من ارجاع میدم شما رو به این روزنامه. این میزو یا هم میزو اون چه که چندین عکس و مقاله در این مجله در مورد این عملیات وجود داره، و میبینیم که عکسایی رو میبینیم، تصاویری میبینیم از هم تجهیزات نظامی که با خود تونستن برگردن عراق، و ضمناً و اسرای سرباز ایرانی که اسیر گرفته بودن. بعدش که ما ارجاع دادیم به عدل اثبات که من برای دادگاه استیناف فرستادم، یه مقاله از نیویورک تایمز این مقاله تعریف میکنه، این دیتلاین میران، توسط گزارشگری نمیشه که در اونجا حضور داشته. کوردیسمن اونجا نبوده اصلا، و مشخص نیستش که اونجا چه اتفاقی افتاده. او ذکر میکنه که بغیر از گاز 530 حمله هوایی کرده بود عراق تایی عملیات، تایی این عملیات در این مقاله از نیویورک تایمز ذکر میشه که مدیای ایران 5 حمله هوایی از طرف عراق رو اعلام کنن ایرانی ها. این گزارشگر ندیدی که اصلا نیروهای عراقی یا اینکه گازی یا بم در شهر برای گرفتن شهر مهران که در عملیات قبلی شهر مهران اصلا نابود شده بود. نتیجه من کورتیسمن این مقاله رو نخونده یا اینکه در نظر نگرفته. ولی کورتیسمن به هر حال ادعا میکنه که طبق اوراقی که ما داریم این شورای مقاومت ملی و تمام تجهیزات برگردون به پایگاه خودش به عراق و از مقاله نیویورک تایمز و اسنادی که از طرف مجاهدین ما بهشون استناد کردیم که اسرای جنگی از ایران گرفتن و مجاهدین و نه کسی دیگه ای نگرفته، مجاهدین رو به اسیدی گرفتن و بعد از جنگ هم که مجاهدین رفتن دقیقا مستقیما با صلیب سرخ برای اینکه این اسرای جنگی رو استرداد کنن با صلیب سرخ مذاکره کردن مجاهدین. وقتی که به عملیات فروغ جاویدان میرسیم میگن که نیروی هوایی عراق به اونا حمایت کرده. کورتیسمن فقط یه منبع در مورد این ادعا ارائه کرده و اون یه مقاله از 6 آگوست 88 هستش که به نظر من یه روزنامه ناشناسی فیلادلفیا انکوایر ناشناس، یه نشریه ناشناس آمریکایی که ما میگن منابع نداریم در سایر موارد و این درکشون رو بر چه مبنایی استوار کردن. لیکن بلون فیل جونیر گفته که نیروی هوایی عراق مشاهده میکرده، نظارت داشته بر عملیات ولی دخالت نداشته. چندین افراد معروف ایرانی، من امروز این عدله رو امروز به شما تحویل دادم، این عدله اثبات از طرف مقامات بالا مقام ایران و فرماندهان نظامی موقع عملیات فروغ جاویدان اثبات میشه. طبق درک اونا نیروهای عراق در عملیات فروغ جاویدان شرکت نداشتن و من ندارم، البته عکسی در این مورد، تصویر در این مورد ندارم، ولی بعد همینی که امروز بین شما توضیح کردم، این سندی که امروز و دیروز و دست من دیروز رسید و ترجمه فارسیش هم براتون فرستادم توی اون حافظه فلش ولی نتونستم چاپش کنم و من اینجا ارجاع میدم شما رو به چند تصویر یا اینا رو که میخونین شما، هیچ کدوم از اونا، هیچ کس، هیچ کدوم از این مدارک ادعا نمیشه توش که نیروهای عراق روی زمین میدانی عملیات کرده باشن یا عملیات نیروی هوایی عراق حمایت کرده باشه. برعکس، نیروی هوایی ایران بوده، هلیکوپترهای ایران، بالگردهای ایران بودن که این نبرد رو نقش تعیین کننده توی نبرد داشتن و باعث شده که مجاهدین پیروز شدن و متنایی که خودشون نوشتن اینا توش هست و من ارجاع میدم شما رو به علی اکبر هاشمی رفسنجانی که اون موقع معاون ریشهری محسن رضایی فرمانده پاسداران انقلاب در یه مقاله در مورد علی شمخانی از ستاد مرکزی سپاه پاسداران که در مورد در مورد عملیات فروغ جوینان که ایرانی ها پاتک خودشونو به اسم مرساد نام گذاشتن. در این اوراق، در این اسناد مشخص شده، استفاده میشه که عراق خودش و عراق عملیات خودشو در مناطق جنوبی انجام داده در موقع عملیات فروغ جاویدان. اگر مجاهدین حمایتی از طرف نیروی هوایی عراق داشتن، به این آسونی ها مجبور نمیشدن عقب نشینی کنن و اونا ادعا میکنن که عراقی ها حتی بهشون کمک نکردن که زخمی هاشون اینا جا به جا کنن. یعنی من میگم که دادگاه بدوی اشتباه کرد که منابع مشکوکی رو که من بهشون اشاره کردم، چرا دادگاه بدوی به اینا استناد کرده. من میگم اصلا میخوام بگم که مطلقا وجود نداشته، اصلا نمیخوام این حرفا زده بشه در دادگاه بدوی مطرح شده، اصلا بررسی نکردن این ادعای ما رو. یک سوال کنترل از طرف قاضی از کنت لوئیس. مگه اینطور نیستش که شما شاکیان و شما وکیل این شاکیان هستید؟ مگه نه؟ و شاکیان شما هم همین حرفا رو تایید میکنن؟ من میگم که موضوع منازعه مسلحانه غیر بین المللیه. حرف من ببینید، شما این پرونده به طور کل، موکلای شما در این پرونده به طور کل مشارکت دارن و موافقن با این حرفای شما دیگه، اینطوری منظورته؟ چندین مثال وجود داره در مورد استقلال نسبی مجاهدین وجود داره موقعی که تو عراق بودن. مقاله ای از واشنگتن پست از اول یونی 88 که تعریف میکنین مجاهدین انتقاد کردن استراتژی نظامی عراق رو، که اینا میرن شهرها رو، شهروندهای عادی رو بمب میکنن و حمله بمب گاز میزنن و اینا در ملعه عام انتقاد کردن، نشون میده که مستقل بودن. پروفسور اوه برینگ یک برای خودش خیلی مطلب رو راحت کرد، قبول کرد که هم غیر بین المللی و هم غیر بین المللی محلی همزمان در جریان بوده. به نظر این پروفسور چون مجاهدین عملیات از عراق حمله میکردن و از عراق خریدن تجهیزات و اسلحه رو و عملیات خودشون هماهنگی میکردن با نیروی نظامی عراقی، بنابراین مجاهدین یه بخشی از منازعه تسلیحاتی بین المللی شدن و به زعم پروفسور و یک کنترل کلی عراق روی مجاهدین داشته. و اگر این معیار کافی باشه، اگه بخوام اذعان کنیم که کنترل کلی وجود داشته و مجاهدین طبعا مجاهدین بخشی از یک منازع بین المللی بودن، قبول کنیم، قبول میکنیم، ولی قبول نمی کنیم که داده های اشتباهی رو که نتیجه اشتباه رو قبول نمی کنیم. و نهایتا همونطور که دیگران توضیح دادن، همکاره من یا منشون توضیح داد، همکارم ولی دادستان هم توضیح داد، توفیری نمی کنیم، فرقی نمی کنیم که دادگاه بدوی چه موضعی گرفت یا اینکه دادگاه استیناف چه موضعی اتخاذ میکنه، چون تمام کارشناسان حقوق قضایی به استثنای اوه برینگ گفتن که عرف بین المللی وجود داشته و ماده مشترک 3 کنوانسیون ژنو در مورد منازعه مسلحانه غیر بین المللی هم صدق میکنه. و من میخواستم آقای اریک داوید منبعشو براتون بگم، و یک اظهار نظر حقوق قضایی بر من جفری رابرتسون و اظهار نظر کتبی ما داد و نظرات اونا توی دادگاه بدوی استماع شد و همچنین در مورد نکسوس هم ارتباط هم حکم خمینی یا فتوا نشون میده که ارتباط وجود ثابت میکنه فتوای خمینی که ارتباط وجود داره. یک مطلب خیلی وکیل حمید نوری ادعا کرده که مجاهدین تروریست بودن و برچسب تروریست داشتن از طرف اتحادیه اروپا و سایر کشورها. ما قبلا به این مسئله اشاره کردیم که در یک لایحه‌ای که اصلا اینطوری نبوده و 88 اصلا اینطوری نبوده یا قبلا به هیچ وجه اینطوری نبوده و اولین بار مجاهدین 1979 از طرف آمریکایی‌ها برچسب تروریست بود و 2002 از طرف اتحادیه اروپا. ببخشید گفتم 1997 از طرف آمریکا برچسب و به هر صورت ما ارائه کردیم این حکم اولین مرجع اتحادیه اروپا رو ما که چندین مرتبه در این مسئله در این قضیه محکوم شدن و در مورد برچسب تروریستی زدن به مجاهدین. ولی من و ما به این استناد میکنیم و به آرشیو عمومی ایالات متحده دادگاه‌های انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی و بعدن دیگه برچسب تروریسم و تروریست بودن مجاهدین رو برداشتن و دادگاه ها تشخیص دادن که سند وجود نداره برای اینکه مجاهدین تروریست باشن، اسنادی وجود نداره. بریم سراغ چیزی که من امیدوارم کم و بیش خاتمه دهنده حرفای من باشه. یکم میخوام در مورد حکم یا فتوا صحبت کنم. در
من در اسمت دقیقاً ما خب با هم به توافق رسیدیم، اصلا فرقی نمی کنه با به چی به توافق برسیم. در اصل این عمل کرده این حکم باید ما به اون توجه بکنیم، به خاطر که خمینی رهبر والای در ایران بوده، رهبر عالی رهبر، و به خاطر همین این حکم و فتواییشون معنی خاصی داشت. ولی حمید نوری تا اونجا که ما میدونیم انکار میکند که فتوایی وجود داشته که خمینی اون فتوا رو صادر کرده، هم که ما ادعا میکنیم بوده و هم دادستان ها. ولی ما فکر میکنیم که ایشون در بازپرسی آخر مثل این که قبول کرد یا نکرد مطمئن نیستیم، ولی خب مثل که به اونجا رسید که همچنین به هر حال این فتوا رو ما مرور کردیم با هم دیگه. این خیلی جالبه که ما باز دوباره بهش باز یک بنگریم که در رابطه با اینه که این انحرافی در تناقضی که مجاهدین معرفی کردن در رابطه با این حالت دینی و مذهبی بودنش، ما قبلا نشون دادیم از طرف آقای مسعود رجوی از 1988 نشون داده که ایشون در رابطه با فتوا گفته بود، من شنیدم وقتی باش مصاحبه شده بازپرسش، و همینطور این نامه که احمد به خمینی فرستاده شده و پاسخی که از طرف اون گرفته، اون رو ما همینطور اشاره کردیم. اولین نامه منتظری رو فکر میکنم که دادستان چیزهای مهم رو بازخوانی کردن. و همینطور فکر میکنم در رابطه با اینکه دادستان در رابطه با نامه‌ای که به کمیته مرگ فرستاده شده و اونجوری که توی عکس پیش این کمیته بودن اعضاشون پور محمدی بوده که در اصل نماینده وزارت اطلاعات بوده، اشراقی بوده که خمینی بهش اشاره کرده، حسین نیری هست و به غیر از تمام این اشخاص ابراهیم رئیسی هست که چهارمین عضو این کمیته مرکز. همینطور رئیسی هم باید بهش توجه کنیم که رئیس جمهور فعلی ایران هست و مهمترین چیزی که توی این نامه بهش ذکر شده، بهش اشاره شده، منتظری به این صورت گفته که اشخاصی که احکامشون گرفته شده بدون یه دادرسی جدید اعدام بشن. گفتن که این گفته که این تناقض داره با قوانین شریعت و حقوق ایران. رئیسی که الان رئیس جمهور ایران هست سال 2009 با این تظاهرات وسیعی که در 2009 شورش هایی که انجام شده بود دفاع میکنه هنوز در رابطه با محارب که اونها رو نامیدن، امروز هم آنها رو محارب میساز خطاب میکنه برای اشخاصی که بر علیه رژیم فعالیت میکنن. و اینو فکر نمی کنم قبلا شما دیده باشید که این رهبر فعلی ایران هست، خامنه ای، که باز دفاع میکنه از فتوای خمینی در رابطه با قتل عام. من اینجا با رنگ زرد رنگ علامت گذاری کردم. امام اینطوری واکنش نشون داده که اینجوری نشون داده که از طرف عرف قضایی و دید نظار و طبق دستور امام هیچ جایی برای نگرانی نیست. خامنه ای اینجا در رابطه با فتوایی که آقای خمینی داده داره اظهار نظر میکنه که این مشکلی ایجاد نمیکنه در رابطه با شریعت. و این اولین شخص اون بالا رئیسی هستش که 27 دسامبر 2009 در رابطه با این تظاهراتی که انجام شد و اشخاصی که کشته شده بودن اظهار نظر کرده. بعد آقای یزدی هست اینجا، محمد یزدی که رئیس دستگاه قضایی هست اون موقع بود. اینا مفسد فی الارض هستند و از اینجور چیزا آنها را خطاب کرده، تظاهر کنندگان را. و همینطور این فتوایی که حکمی که آقای خمینی با دست خودش به حالت شرعی و حقوقی صادر کرده 3 مای 1990 این اظهار نظر کرده، آقای محمد نیازی که قبلا ادارات حقوقی مسلح بوده سازمانی از جولای 3 2020 دلیل اینی که منافقین مجاهدین بدون دادرسی به اعدام شدن به خاطر طبق اون فتوا ما عمل کردیم که آقای آیت الله خمینی صادر کرده بودن که رهبر عالی اون موقع بودن. آقای احمد خاتمی که امام جمعه تهران بودن که 21 جولای 2017 از طریق یک نیوز ایجنسی تسنیم گزارشگاه خبری که برای اینکه ما بتونیم عملیات خاص امام را به اجرا بگذاریم و تصمیم ایشان را اطاعت کنیم این کارو کردیم. احمد خاتمی، علی فلاحیان وزیر اطلاعات اون موقع قدیم بوده که در 9 جولای 2017 در رابطه با این در از گفتن این اعدام ها گفتن که این حکم امام بوده و فتوای ایشون بوده، ما بهش عمل کردیم طبق اون. بعد یک مصاحبه ای که با محمد حسین احمدی انجام میشه، شاهرودی، در رابطه با این اعدام ها ایشون صحبت میکنه. در اصل دستور اصلی از طرف امام بوده و ما فقط اجرا کردیم این دستورات رو. وقتی این فتوا نشر شده، علنی نشر شده و این شده، ما و در خاطرهای سابق و ارائه دادیم و حمید نوری اینطوری ادعا میکنه که همچین فتوایی وجود نداشتن. این یه حالت با احترام چرت و پرته. و دادگاه بدوی و خیلی از کارشناسان به این صورت نظر دادن که فتوای خمینی یک حالت واکنش مستقیم به خاطر این فروغ جاودان عملیاتشون بوده که مجاهدین انجام دادن، یک واکنش مستقیم بوده که فتوا داد و درست میشه که این حتی یک حمله در اصل بر ضد این مخالفین انجام حمله علیه ببخشید هست که اسمش مرسل. جرا اگه این صفحه دیگری رو بخوایم، یکی نماینده های وزارت امور خارجه آمریکاست که سال روز اوشتا به خاطر روز سال روز استقرار این کمیته مرگ بوده در ایران، 19 جولای بوده که این کمیته در اصل مستقر شد و این حکم درست قبل از این جریان فروغ جاودان بوده، به خاطر اینکه فروغ جاودان عملیاتش 21 جولای بوده که صادر شد. پس این منظور اینه که یعنی 2 روز قبل از این جریان این فروغ جاودان عمل پیدا کرده که منطقی نیست. از اون جایی که وقتمون کمه من دیگه این پخش نمی کنم، چون یه حالت ویدیو داره میتونستیم گوش کنیم، ولی وقتمون محدود این کار رو نمی کنیم. و جالبه که بهش توجه کنیم که خمینی یک نامه نوشت که انتشار پیدا کرد در ایران 15 جولای 1988. اینجا جوان نوشته شده، ایشون میگن جولای. آره اوکی. اینجا نوشته جون ولی ایشون میگن جولای، با هم بخوره. به هر حال میگه من فکر میکنم جولای بود، اینجا اشتباه نوشته شده. و اینجا در اصل به مردم ایران به این صورت خطاب میکنن که ایشان که احساس میکنن که مجبورن، که اینجوری انگار که مجبورش کردن که این خل سلاح در رابطه با یعنی طبق دستور سازمان ملل متحد رو ما رو مجبور کردن این قضیه. یعنی شما بهتر از هر کسی میدونید که این تصمیم یعنی خر سلاح شدن آتش بس ببخش و من با به خواست خدا من برای حفاظت از اسلام تلاش اصلی رو انجام میکنم. یعنی منظور بر اینه که برای آتش بس و اتمام به جنگ درسته انگاری به این صورتی که من این رو مثل این میمونی که زهر خوردم اگه این رو قبول بخوام بکن این در رابطه با حالت روحی خمینی رو نشان میده و در این فتوا ارجاع داده میشه به این عملیات جنگی در قسمت غرب در شمال و در قسمت جنوب جبهه که با حزب باث همکاری میکردن توی عراق. اگر این فتوا یک عکس العمل مستقیم بوده به فروغ جاودان به نظر ما به این صورت بوده که حتما این رو واضحا در موردش مینوشته و اشاره میکرد که فروغ جاودان که در از این یک نیروی مخالف ایران بوده ولی هیچ اشاره‌ای به این قضیه نمی‌کنه و این باید یه عمل جنگی باشه توی ایران انجام شده باشه و هیچ قسمت پایگاه‌هایی توی قسمت شمال ایران وجود نداشته. این فروغ جاودان از قسمت غرب بلند میشه و از جنوب بلند نمیشه. به نظر ما توی این فتوا دلایلی وجود داره که ما میتونیم استنباط بکنیم که این کار قبلا انجام شد و این یه حالت عکس العمل نبوده. به خاطر عملیات فروغ جاودان این کار رو انجام نداد. ما باید تفکر کنیم در این موضوع که ایران مجاهدین را بزرگترین خطر برای رژیم استنباط میکرد. با هزاران خودشون میگه با هزاران سرباز اونجا داشتن نبرد میکردن برای ما و این جنگ هزاران جان مردم را به هدر رفته و بعد از اینکه این جنگ بخواد به اتمام برسه ایشون نگران هستن که چه نقشی این نیروی مخالف دولت که مجاهدین هستن میتونن بعد از اتمام جنگ میتونن این گروه داشته باشه چه نقشی میتونه داشته باشه و به نظر ما این میتونه یک دلیل کافی باشه توضیح کافی باشه که برای چی و چه دلیلی تمام طرفدارهای مجاهدین را توی زندان میخواسته اعدام کنه به خاطر که اونا اگر زندان بیرون میومدن یا یک مقدارشون توی ملکش یک مقدار زندانی خودشون رو سپری کرده بودن فقط یک مقدار کوتاه از زندانشون باقی مانده بود و همینطور شنیدیم شواهدی را که توی دادگاه بدوی تمام این شاکی‌ها گروه متعددیشون شهادت داده بودن که این اعدام‌های گروهی قبل از یک ماه قبل از این فتوا انجام شد. اینها توضیح میدن که اول چطوری جدا کردن مجاهدین را از چپگیراها که آنها جدا باشند و آنها رو گروه گروه قسمت کردن که
تقسیمشون کردن به کسانی که زیر 10 سال حکم داشتن است که بالا داشتن و خیلی نزدیک این که این اعدام ها انجام بشه تمام زندانیا رو لاغر مجاهدین رو بردنشون برای بازجویی و ازشون سوال میکردن که آیا اینا هنوز مجاهدین رو حمایت میکنن و این چیزهایی که این پرونده هایی که می بردن پرونده هایی بوده که حمید نوری و ناصریان اینا رو که همون موقع سی باشه معرفی می کردن. من قبلا یه چیزی مال جولای 1988 که از مدارک بوده از فارسی به انگلیسی ترجمه شده که نشون میده که در اون موقع که فروغ جاودان بوده که به همه گفته بودن که برین توی جبهه و بر ضد مجاهدین بجنگین. باز ارجاع میدم شما رو به یک مدرکی که توی پروتکل ها صفحه‌شو و شمارشو میگم. یه نامه‌ای که ادعا میکنن که به حسین مرتضوی داده میشه که رئیس زندان اوین بوده که بعد از که در 88 که حمید نوری رو به عنوان دادیار در زندان اوین انتخاب کرده بودن که این چیزی که گفته بوده این چیزی که حمید نوری گفته بوده که قدر 88 توی دادیار اوین بوده این درست نیست. حال چیزهایی که من اینجا بهش اشاره کردم و دادگاه یه جایی اینا رو داره من میخوام که دادگاه به اینا نگاه بکنه. یه مقدار ما مطمئن نیستیم به این که این نامه ای که دیگه که ادعا میشه این نامه آدم نمیتونه چیزی رو بهش ارجاع بده که
باید
لوئیس کنت لوئیس این ها را با خودش بیاره چون که وکلای مدافعم باید بدونن که چه نوع عدل اثبات هستش که میخواد ارائه بده به دادگاه. من به دادگاه بعدی داده بودم. حالا این چیزه که با کلمات فهم صحبت شما کنم من میخوام شما رو به ارجاع بدم به یه چیزی که ضبط کردن از مقایسی آسریان نمیدونم فکر میکنم که بتونم اینو پخشش کنم این صدا رو. که این رو با که من میدونم این رو فرستادم برای دادگاه، یه اظهار نظر بوده و یک ترجمه رسمی که در این این اظهار نظری که شده این هستش که به احتمال خیلی زیاد این صدای مقایسه هستش که این صدا رو مقایسه میکنن با صدای مقایسه وقتی که در یک رابطه یه دیگه ای علنا صحبت میکرده، اینا رو مقایسه کردن و این صدای مقایسه بوده و نوری هم گفته که این مقایسه هست و گفته قبل از اینکه بیاد سوئد مقایسه رو ملاقات کرده بوده که این تایید کننده این هستش که این چیزی که ما گفتیم که مقایسه چی گفته یه تاییدیه بر اون هست. ما مقایسه میگه که من بهش گفتم نرو، من بهش گفتم که نره و این درست مثل که روز قبل از حرکت ایشون بوده و این رو هم میدونسته که گفته که من شاید دستگیر بشم. من بهش گفتم پس چرا میری؟ این که خب چندین بار قبلا رفته بوده سوئد ولی خب هیچ کاری نکردم باش. معمولا میرفتم اونجا چند روزی هر سال میرفتم. یه اختلافی با یکی داشته که یک نفر که در حقیقت حکم دستگیری فرستاده و این درست نیست، ولی در هر حال من بهش گفتم که این یک چیزی هستش که میخوان تو رو بکشونن اونجا، یه دسیسه هست که توی در سال در دهه 80 جزء اعضای دادگاه انقلاب بودم. حالا اینو پخشش میکنم، اینسته دارم. این چیزایی بوده که من خواستم بگم.
جنت مشقاشو خوب نمیشته بیش جدید
یسته ارمان بیش جدید.
Hörru, jag ska tjejsmän, tjejsmän om du har samtidigt.
Ja, vi diskuterar just det här med ögonben bland du. Ville du, jag pratade...
Däremot är det tjejsmän.
Ville du ha en sejman eller
vad? Ja, alltså...
Ben.
در مورد چشمن چیزی میخواستی بگیم توی دادگاه بدوی صحبتش شده که اینو مشخص میکنه که در حقیقت این چیزی که این شخص با خودش داشته، چشمن که با خودش داشته، بعد نشون داد که چجوری این رو تونسته که یک کاری باش بکنه که بتونه مستقیم نگاه کنه، نه از زیرش نه از بالاش، مستقیم بتونه ببینه. این چیز هستش که میخواست نشون بده که چندین بار زیر سوال بردنش که چطوری میتونستی تو ببینی با این چشمان که داشتی. این کدوم بازجویی هست؟
Men även rätten minns att jag har åberopat det.
من یادم میاد که ارجاع دادم ولی حالا کجا هستش نمیدونم. اینا را با خودم میارم. محمود خلیلی این شماره پیوست پرونده شماره 11 هست. حالا تو میخوای که این چشم بند رو میخوای نشون بدن که من فقط ارجاع دادم بدم چون که توی بازجویی ها میتونین ببینیم که خودتون میتونن پیدا کنن که مدرش داره ولی حالا خب وکلای مدافع جدید هستن که اونا نتونستن ببینن این چشم بند رو ولی بقیه ماها دیدیم و تونستیم که دستشون بزنیم ولی دادگستانف هم این کار نکردیم پس بهتره که ما این رو ببینیم عکسش رو نشون بدیم و شما توضیح شو بدیم. آقای کنت لوئیس چشم بند رو زده و داره به دادگاه نشون بده. حالا یه خود طول میکشه که بتونن توی کامپیوتر پیداش کنن. حالا من میخوام که رئیس دادگاه چند تا انگشت نشون بده. سه انگشت من میبینم. حالا یه چیز دیگه رو میتونی نشون بده. یه قلم رو نشون بده. توی دست راستت. من میبینم که یه چیزی تو دستت گرفتی ولی من اینو میخواستم نشون بدم. که میشه نگاه کرد. ما خواستن که با کلای مدافع میخوان اینا امتحان کنن که میگن نه.
Men då påminner jag som sagt om den här samlade prisuppgiften som vi får allt klart och tydligt.
Har du en medverke eddelej som var alla nivåer med bas har roshan shod där mord en خساراتی که خواسته شده چه مداره که اثبات داره همون چیز هستش که شما وقتی که باز جوجا نگاه کنیم میبینیم که ایشون اونجا اعدام کرده بودن. در مورد خسارت میخوام نن که حسین سید احمدی چی بوده اونو کارش نده. در حقیقت هر چیزی که با کلای دیگه گفتن ما قبول کردیم. ما فقط و فقط حکم دادگاه رو بهش اعتراض کردیم.
Ja, då närmar vi oss avslutning här idag.
Där är dadgah för en rus samman med sig.
Jag tänkte att vi ska träffas på måndag.
Då kämpe, vakti ke mian, om vakt vokalai mudafiye hasan, ke sohbatai khudishun shuru mikonan.
Så är det aviserat att det är måndag och onsdag, det är två dagar som...
Intryk är man mot värstodam, då kämpe, värt har kämpe rukhasin. حالا دو روز رو ما در حقیقت میخوایم یه سری سوال اینا که در حقیقت این ها میدونن بعد پلیس اینا که باید باشن اینجا پت بدن.
Men jag vet att berättningen är två dagar, men ändå håller vi tills vidare. Kan
försvaret prata i mikrofon, tack.
Ja, förlåt.
ما دوشنبه و چهارشنبه رو ما احتیاج داریم ولی پنجشنبه رو نه، ولی حالا اگه احتیاج به وقت بیشتر داشته باشیم دوشنبه صحبت میشه.
آنا اسمانو فروگه
حالا ماهای آینده رو میخوام بدونم که چه ساعتهایی چه روزهایی بعد از تابستون که ما قراره بیایم اینجا. ما صحبتش رو کردیم بین خودمون اینه که اگه بخوان که زود بگم که خب باید هی باید عوضش کنه، اینه که باید یه بالانس رو اینجا پیدا کنه، ولی در هر حال قبل از عید پاک که پسکوش خوبه که خب شاید بشه یک برنامه ریزی کنم. ما سعی میکنیم هرچه زودتر برنامه ریزشو بکنیم، چون که اگر آدم خیلی زود بخواد برنامه بده هی با تغییرش بده. این روزهایی رو که ما داریم که برنامه ریخته شده که آخرش 19 جولای جون هست، اینه که میخوام ببینن که همه بلوک ها هست، چون که یکیش باقی میمونه که یکیش باقی میمونه که بعد از سال سو میشه. حالا بعدا توضیح اینا میدیم که برنامه جزمون چیه. این درست فهم میدم که اون روزی که برای رزرو هست که بخوان این بلوک رو ترجمه شده. این بلوک چی هست؟
این بلوک هایی
که تنها صحبه شما تقسیم کردیم. خب پس دوشنبه ساعت 9:30